أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جریان استصحاب در قسم ثالث از اقسام کلی با دو نحوی که برای اون تصویر شده، قول سوم در مسئله قول مرحوم شیخ هست که تفصیل دادن بین نحوه اول از این قسم به نحوه دوم. فرمودن در نحوه اول می شود استصحاب را جاری کرد به خلاف نحوه دوم. اون نکته و تقریبی که برای جریان استصحاب در نحوه اول در کلام مرحوم شیخ هست این عبارت بود که ایشون فرمودن در نحوه اول چون احتمال می دهیم ثابت در آن لاحق عین موجود سابقا باشه، چون این احتمال وجود داره احتمال این میدیم که در کنار زید امر هم وارد دار شده، که اگر امر وارد دار شده بود الان هم باقی هست. در این مثال ایشون فرمود چون احتمال میدهیم که ثابت در آن داهر عین موجود سابقا باشد، رو این حساب کلی معلوم سابقا وجودش مردد بین دو نحو میشه. وقتی یک طرفش احتمال بقا باشه استصحاب جاری هست. به تعبیر دیگر همونطور که در قسم ثانی از اقسام استصحاب کلی دوران بین فیل و فشه، حدث اصغر و حدث اکبر، اون وجود که از کلی سابقا محقق شده مردد هست بین این که الان مردد هست بین دو نحو، یک نحو نحویست که یقتا به ارتفاعیهی و یک طرف به نحویست که احتمال بقای او را میدیم، همونطور که در قسم ثانی اینجور هست در نحوه اول از قسم ثالث هم اینجوره. در نحوه اول چون احتمال میدهیم که موجود در آن لاحق نفس سابق باشه، بعد در عبارت مروشق در رسائل اینه که فیتردد، چون این احتمال هست فیتردد الکلی معلوم سابقا بین ان یکون وجوده وجود الخارجی علا نحو لا یرتفع به ارتفاع فرد و ان یکون علا نحو یرتفع. بر این اساس ارکان استصحاب در ناحیه خود کلی تمام. اما در نحوه دوم اینجور نیست. در نحوه دوم وجود کلی معلوم هست که در ضمن یک وجود از کلی در ضمن زید بوده، او هم مرتفع شده. این وجود دیگر اگر هم محقق باشه بعد از زوال زید اومده، بقای ما سبق نیست، از حین زوال اومده دیگر، نه اینکه بقای قبلی باشه. این فرمایش مرحوم شیخ، توجیه مرحوم شیخ برای جریان استصحاب در نحوه اول اینه. مناقشه‌ای که در این فرمایش هست و اشکالی که در این فرمایش هست اینه که بله اون ضابط نهایی که مرحوم شیخ برای جریان استصحاب در نظر گرفته که با کلمه فیتردد الکلی المعلوم سابقا داره بیان میکنه، اون ضابط درسته. اگر مورد از مواردی باشد که کلی موجود معین مردد باشه وجودش بین دو نحوه، استصحاب جاری میشه. ولی برای اینکه مرحوم شیخ مورد را مصداق این ضابط بدونه، از چه بیانی استفاده کرد؟ از این بیان که چون احتمال دارد که ثابت فلان لاحق این موجود سابقم باشه، چون این احتمال هست روی این حساب کلی متردده. اشکال اینه که نه، این ولی اون ضابط درسته، ولی ما نحنفی از موارد تردد وجود کلی بین دو نحو نیست، بلکه در ما نحنف و این عنوانی را که مرحوم شیخ در کلامش آورده که احتمال میدهیم ثابت در آن لاحق این موجود سابقم باشه، این خصوصیت دخلی در جریان استصحاب نداره، کافی برای جریان استصحاب نیست. اون چی که ما برای جریان استصحاب احتیاج داریم اینه که شک در استمرار وجود سابق باشه، شک در استمرار یه وجودی در یک آنی محقق بوده، ثابت بوده، در استمرار او شک داریم. خب با توجه به این ملاک برای جریان استصحاب، ما به این حتی به نحوه اول هم در قسم ثالث نگاه بکنیم، ارکان استصحاب تمام نیست، چون فرض اینه که وجودات کلی متعدد هست به تعدد افراد کلی. وقتی متعدد به تعدد افراد بود، ما در قسم ثالث حتی در نحوه اول یک وجود خاصی نداریم که علم به حدوث او داشته باشیم، به شک در استمرار وجود او داشته باشیم، چنین چیزی نداریم، چون وجود کلی ثابت در ضمن زید را حساب بکنیم، این وجود را در نظر بگیریم، کما تیقنا به حدوثه تیقنا به ارتفاعه، وجود کلی در ضمن امر را در نظر بگیریم، در اصل حدوث او ما شک داریم، یک مرکزی پیدا بکنیم، یک موردی پیدا بکنیم که حدوث نسبت به او معلوم باشه و استمرار اون وجود متیقن محل شک باشه، چنین چیزی در کار نیست. اینی که فرموده احتمال این میدیم که ثابت در آن لاحق این موجود سابقاً باشه، این کافی، این به اصطلاح کافی برای جریان استصحاب نیست. برای جریان استصحاب باید شک در وجود سابق باشه و استمرار وجود سابق مورد تردید باشه. ما اینجا نسبت به هیچ یک از این وجودات این شرایط را تأمین نمی بینیم، این ارکان را تمام نمی بینیم. این اولا. ثانیا اون قسمتی که خود این ادعایی که مرحوم آخوند فرموده که در نحوه اول ما احتمال می دهیم ثابت در آن لاحق این موجود سابقم باشه، از این عبارت که استفاده میشه که یه چیز ثابت در آن لاحق هست، ما احتمال میدیم که بقای همون موجود سابق باشه، ولی که واقعا اینجور نیست، واقع مطلب اینجور نیست. ما اصلا در آن لاحق ثبوت شی برای ما مسلم نیست، نمیدونیم اصلا بله کلی انسان در دار هست یا نیست. اگر امر وارد شده باشد همراه زید، کلی انسان در داره. این عبارت مرحوم شیخ که ازش استفاده میشه که یک ثبوت، این تعبیر که احتمال میدیم ثابت فل بین این موجود سابق باشه، این احتمال در جاییست که ثبوت یک امری مسلم باشه، ما احتمال میدیم بقای ماقب باشه یا بقای ماقب نباشه. بعد از فراغت اصل ثبوت شک در این داریم که این موجود سابق هست یا این موجود سابق نیست، ولی در محل بعد که نحوه اول باشه اینجور نیست. کلی معلوم سابقا به این کیفیت نیست، بلکه کلی بعد اینجور نیست که کلی معلوم سابق وجودش متردد بین دو حیثیت باشه، به دو نحو باشه، یک نحو یقتع به ارتفاعش، یک نحو یقتع به بقاش. نه، کلی یک انطباقی داره که زید باشه، این وجود از کلی خصوصیتش معلومه، این نحوش معلومه، یک وجود دیگه از کلی که مربوط به امره، به قابل تحقق در ضمن امره، نسبت به او نمیدانیم که آیا موجود شده یا موجود نشده. این تردد کلی بین دو نفع که در قسم ثانی بود اینجا وجود نداره. در قسم ثانی درسته، چون در قسم ثانی اشاره می شود به حیوان خاصی که موجود در این مکان بوده، میگیم که این یه وجود از کلی محقق شده، نمیدانیم این وجود در ضمن پشه بوده که منتفی شده باشه یا در ضمن فیل بوده که باقی باشه. تردد کلی بین نحوه وجود در قسم ثانی هست، ولی در قسم ثالث ولو نحوه اولش این تردد کلی بین نحوه نیست. چرا؟ چون قرار بر این شد که کلی وجودارش متعدد به وجود افراد باشه. روی این حساب من در همین قسمت از رسائل که مرحوم شیخ در مد فرموده که اقوا این قول سوم هست که ما تفصیل بدیم، مرحوم آخوند در تعلیقه اونجا فرموده که نه، اقوا همون قول دوم هست که عدم جریان استصحاب در هیچ یک از این دو نحوه. چرا؟ چون وجود طبیعی و امکان به وجود فرد الا ان وجوده فی ضمن افراد متعدده لیس نحو وجود واحد، یک وجود نیست، بل وجود و کل فرد منه نحو وجود له عقلا و عرفا. هر فردی یه وجود، حتی از نظر عرفی یه وجود متمایز و متغایر از وجود دوم داره. و وقتی یه وجود متمایز داشت، ما که شک کردیم در اینجا فرد اول که از بین رفت در فرد دوم شک داریم، ارکان استصحاب فرموده در هیچ یک از اینا تمام نیست. ففی ما اذا شک انه فی زمان الاول کان موجودن به وجود واحد او اثنین، همین مثال زید و عمر دیگه، میدانیم زید وارد دار شده، نمیدانیم در کنار او عمر هم بوده یا نه. فیما اذا شک انه فی زمان الاول کان موجودن به وجود واحد او اثنین و فی ضمن فردن او فردن لم یکن شک فی نحو وجودی. مرحوم شیخ فرض کرده که در نحوه اول ما در نحوه وجود کلی شک داریم. اشکال مرحوم آخوند اینه که ما در نحوه وجود شک نداریم، وجود در ضمن اول که معلومه، وجود در ضمن دوم، یک وجود واحد ما نداریم که در کیفیت او شک داشته باشیم، در نحوه او شک داشته باشیم. وجودات متعدده، بعض الوجودات مقطوع، بعض الوجودات مشکوکه. در این مورد لم یکن شک فی نحو وجودهی، وجود همونی که قبلا محقق شده، بله شک فی وجودهی به نحو آخر غیر ما علمه من نحو وجودی. یعنی کلی یک نحو وجود در ضمن زید پیدا کرد، نحوه دومش محل شک، نحوه اول که درش تردید نداریم، نحوه دوم و فرد دوم از او محل شکه. فما علم من وجودهی فقط علم ارتفاعه و ما شک فیه فقط شک فی اصل حدوثی. توی این حساب فرموده ارکان استصحاب در قسم ثالث، نه در نحوه اول نه در نحوه دوم، در هیچ کدوم از این دو نحو تمام نیست. بله، اون چی که مرحوم شیخ در حقیقت با توجه به فرمایشات مرحوم آخوند نمیجور میشه گفت، اون چی که مرحوم شیخ در نهایت به عنوان ضابط اصلی برای جریان استصحاب کلی در نظر گرفته که تردد کلی بین نحوه الوجود باشه، اون ضابطه را درست فرموده، ولی اینکه مورد از مصادیق اون ضابطه باشه، اون ضابطه در قسم ثالث وجود داشته باشه، اینطور نیست. اون ضابط در قسم ثانی از اقسام کلی وجود داره، ولی در قسم ثالث وجود نداره. خب پس این قول سوم که تفصیل مرحوم شیخ بین النحوین بود، این تفصیل تمام نبود و اشکال اصلی همینه که ارکان استصحاب در قسم ثالث جاری نیست، ارکان استصحاب اینجا تمام نیست و اختلال در ارکان استصحاب وجود داره. در این قسمت که بله مختار مرحوم شیخ باشه که جریان استصحاب در نحوه اول یا در قسم ثالث به نحوه فی الجمله مرحوم شیخ قائل شده، غیر از اشکال حلی اشکال نقضی هم به مرحوم شیخ شده در این قسمت. مرحوم شیخ که قائل به جریان استصحاب در قسم ثالثه و فرمودن که علاوه بر اشکال حلی اشکال نقضی هم به کلام شما وارده. در اشکال نقضی دو تا اشکال مطرح شده. یه اشکال اشکالی که مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل فرموده، اشکال دوم اشکالی است که مرحوم نائینی عنوان فرموده ولی جواب داده ولی عنوان فرموده متعرض اون نقض شده. اما نقضی که مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل به جریان استصحاب در قسم ثالث فرموده عبارت از اینه که اگر ما قائل به جریان استصحاب در قسم ثالث باشیم، لازمه این حرف اینه که حتی در موارد دوران عام بین اقل و اکثر استقلالی هم احتیاط را واجب بدونیم به خاطر جریان استصحاب. به چه بیان؟ فرموده که لازمه جریان استصحاب در قسم ثالث اینه که اگر کسی علم داشته باشه به این که ذمه‌اش مشغول شده به یک نماز از دو قضا شده، این را علم داره، ولی احتمال این را میده که نماز دوم برش از او قضا فوت شده باشه که قضا لازمه. خب در این مورد این شخصی که در اینجا قبل از اینکه نماز اول رو بخونه علم داشت که کلیه بله این علم داشت که کلیه صلات علا عهدته ای هست، بعد نمیدانست که اون صلاتی که در عهده او هست یک نمازه یا دو نمازه، اون کلی موجود در ضمن فرد واحد شده یا در ضمن دو فرد شده. خب اگر فرد اول رو انجام بده و شما هم استصحاب قسم ثالث از کلی را جاری بدونید، لازمش اینه که بعد از خوندن نماز هم نماز اول نماز دوم هم باید انجام بشه دیگه، چون علم داره الان به اشتغال ذمه‌اش قبل ذمه‌اش به صلات به طبیعی و صلات قبل از قضاء نماز اول ذمه‌اش مشغول بوده، نمیدانه که آیا طبیعی در ضمن یک فرد موجود بود که با خواندن نماز اول منتفی شده باشه یا در کنار فرد اول فرد دوم هم در ذمه‌اش بوده که الان باقی باشه. فرموده لازمه جریان استصحاب در قسم ثالث استصحاب وجوب الفریضه، استصحاب وجوب الفریضه الا من علم باشتغال ذمته بواحدتن ما احتمال زیادت علیها لو اتا بها فیجب علیه ترجیب و جمیع الاثار شرعیت المترتبت علا منکانت علیه فریضه. این استثاب میگه همچنان فریضه در عهدت هست، نه تنها اون نماز رو باید بخونه، تمام احکام بقای فریضه رو باید مترتب بکنه. اگه گفتین تطوع در وقت فریضه مثلا جائز نیست، اینجا باید استثاب میگه فریضه همچنان باقیه دیگه. نه تنها خود اون نماز مشکوک الفوت باید اتیام بشه، تمام آثار بقای فریضه هم باید باقی بشه. ولا از اون ان یلتزم بهی عهدون، معلومه آقا فرموده این لازمه جریان استصحاب در قسم ثالثه، ولی اینکه هیچ کس نمیتونه ملتزم بشه، همه در دوران بین اینکه نماز فوت شده انسان 10 تا یا 20 بیشتر 10 تا یکی یا دو تا مورد رو گفتن از موارد اقل و اکثر استقلالی هست، نسبت به زائد براءت جاری میشه، به همون مقدار اقل که اکتفا بکنه کافیه. چی؟ صلات دیگه، این فریضه در ضمن یک فرد موجود شده قطعا، نمیدونیم در ضمن دو فرد غیر از فرد اول وجود دوم هم داره یا نداره دیگه. در قسم ثانی این بود که به یک وجود اون وجود مردد بین دو نه باشه، اینجا نه، نماز فائد بر عهده به او قضای نماز فائد هست، نمیدونیم نماز فائد نماز فائد منطبق میشه مثلا بر صلات صبح قطعا. این صلات صبح قطعا یه نماز نمیدونه در کنار نماز صبح نماز ظهر و عصرش هم قضا شده یا نشده، کلی در ضمن صلات صبح انطباقش معلومه، وجودش معلومه. نمیدانه در ضمن صلات ظهرین هم انطباق داشته، فوت عنوان صلات فائد بر اونها منطبق هست یا منطبق دید. فرموده این از موارد استحساب قسم ثالث هست، چون خصوصیت قسم ثالث این بود که وجود کلی فی ضمن فرد و فرد خاص معلومه و قطع به ارتفاع او هم داریم، احتمال میدیم کلی در ضمن فرد آخری موجود شده که اون فرد هنوز باقی هست، به خاطر بقای اون فرد کلی همچنان باقی باشه، میشه از موارد استحساب قسم ثالث. این بله نقضی است که بله این فرمایش مرحوم آخوند در بله اشکال نقضی مرحوم آخوند در اینجا، و این نقض رو ولو مرحوم آخوند در باب فرائض و اینها فرموده ولی اختصاص به این نداره، در اقل و اکثر استقلالی در غیر عبادات هم جاری میشده، در موارد شک شخص در این که به دیگری چه مقدار مدیونه، آیا مثلا بله 100,000 تومان مدیونه یا 200,000 تومان مدیونه، در اون موارد هم همین حرف میاد دیگه، یا حتی در جایی که مثلا چیزا متعدد باشه نمیدانه که 100,000 تومان فقط مدیونه یا علاوه بر 100,000 تومان متای دیگر رو هم مدیونه. موارد دیگر اقل و اکثر استقلالی در غیر عبادات در باب معاملات و مالیات هم اینم مصداق اینه، چون اون وقتی را که ادا نکرده بود میدانست که مالی در ذمه او مشغول به ادای مالی برای زید هست، این کلی مال زید که در عهده او هست بله انطباقش بر مثلا 100,000 تومان مسلمه، نمیدانه در کنار 100,000 تومان به 100,000 تومان دوم هم منطبق هست یا منطبق نیست، یا علاوه بر 100,000 تومان به متای آخر هم منطبق یا منطبق نیست. در حقیقت نقض میشه به همه موارد دوران هم بین اقل اکثر استقلالی، چه در عبادات چه در غیر عبادات. این اشکال نقضی که مرحوم آخوند فرمود، آیا این اشکال نقضی قابل این به مرحوم شیخ وارد میشه یا اینکه میشود از این اشکال جواب داد؟ جوابی که از این اشکال میشه داد عبارت از اینه که ولو اینجا فی حد نفسی استصحاب جاری بشه، ولو فی حد نفسی شرایط جریان استصحاب در بین وجود داشته باشه، ولی این از مواردی است که عملا استصحاب نمیتواند در اینجا کاری بکنه و حجیت داشته باشه. به چه بیان؟ به همون بیانی که در دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی در مثل نماز که گفته شده در جایی که شک داریم نماز مرکب از 10 جزء یا مرکب از 11 جزء، خب اونجا با اجرای براءت گفته شده به این که خب رعایت جزء مشکوک لازم نیست، به همون 10 جزء میتواند مکلف اکتفا بکنه، احتیاط در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی لازم نیست، به همون متیقن اکتفا بکنه، بقیه را لازم نیست بیاره، شک در وجوب سوره کرد لازم نیست در نمازش سوره بکنه. چرا؟ به جهت اینکه براءت جاری میشه، علم اجمالی در بعد به امن هست ولی علم اجمالی منحل میشه. در همون بحث اقل و اکثر ارتباطی اشکال شده که این اجرای براءت فایده نداره، چون درسته که فی حد نفسی براءت جاری میشه ولی اینجا استصحابی جاری میشه که با چون استصحاب عرش الاصوله دیگه نوبت به دیگه جا برای براءت باقی نمیذاره. این شخصی که شک داشت که نماز واجب بر او 10 جزئی است یا 11 جزئی، اگر نماز را خوند یقین به سقوط تکلیف داره؟ نه، یقین به سقوط تکلیف نداره، احتمال میده که تکلیف همچنان باقی باشه، چون اگر واجب در حق او اکثر باشه، خصوصیت اقل و اکثر ارتباطی اینه که اگر واجب اکثر باشه دیگه اتیان اقل هیچ تأثیری در سقوط تکلیف نداره. خب اونجا بعد از خوندن نماز بدون سوره شک داره که آیا تکلیف ثابت در عهده او امتثال شده یا همچنان باقی استثاب بقای تکلیف میکنه دیگه. پس این همه زحمت کشیدید برای اینکه براءت را در دوران ام بین عقل و اکثر ارتباطی جاری بکنید، فایده ای نداره، چون اون استثابی که بعد جاری میشه میگه که مقتضا اون استثاب لزوم اتیان به سوره است، چون تا وقتی که اون سوره را انجام ندید استثاب بقای تکلیف جاری میشه. این اشکال را در بحث عقل و اکثر ارتباطی اونجا مطرح کردن که استثاب مانع از جریان، اونجا جواب دادن. کجا؟ نه عرض میکنم نه گفتم که مرحوم آخون قبول، عرض کردم که اونجا در بحث عقل و اکثر ارتباطی اونا مرحوم آخوندم ولو انحلال عقلی رو قبول نداشت ولی براءت شرعی رو که جاری میدونست دیگه. این اشکال اصلا معنیش این که براءت کاری نمیتونه برای شما انجام بده، چرا؟ چون استثاب جاریه، با وجود استثاب همونطور که آخون در عقل و اکثر ارتباطی
قائل
برای جایی نمیکنه. نه نه میگه باید احتیاط بکنید. نه فتوای مرحوم آخون، فتوای مرحوم آخون در برائت شرعی چیه؟ بالاخره برای شرعی رو جاری میده. این اشکال نه تنها اشکال به برائت عقلیه، به برائت شرعی اشکاله، که برائت شرعی تا وقتی است که استثاب جاری نشه. وقتی که استثاب ارشل اصول بود بر اصول دیگه مقدم شد، با وجود استثاب اون برائت کاری نمیتونه بکنه. اینجا جای جریان استثاب، نه جای جریان برائت. خب این اشکال اونجا مطرح شده، جواب این اشکال اونجا جواب دادن، به وجوهی جواب دادن. اون جوابی که به نظر صحیح میرسه که به تقریب صحیح برای جواب از این اشکال که در کلمات مرموهای تبریزی هم در موارد متعددی اینجور تعبیر شده، اینه که اینجا از مواردی است که براءت مقدمه بر استصحاب هست، استصحاب کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ به جهت این که در این موارد شما با استصحاب چیکار میخواهید بکنید؟ با استصحاب میخواهید تکلیف را تعبدن در ظرف شک اثبات بکنید، وجود تعبدی به تکلیف در ظرف شک بدید. بعد از اینکه نماز بدون سوره خوان، نماز ده جزئی خوان، استصحاب میگه که اون تکلیف همچنان باقیه، تعبدن میگه باقیه. اون وقتی که تکلیف وجدانن موجود بود، اون تکلیفی که علم وجدانی به وجود او داشتید، آیا اون تکلیف اختزایی نسبت به اتیان جز مشکوک داشت؟ نه. اون وقتی که یعنی هنوز مکلف نماز نخونده، آیا علم به اون تکلیف، به تکلیف محتمل در بین میگفت شما سوره را هم باید انجام بدید یا نه؟ تکلیف اختزایی نسبت به او نداشت، نسبت به بقیه اعضا که عقل باشه اختزا داشت. خب وقتی وجود وجدانی تکلیف مختزی تنجز اکثر نباشه، وجود تعبدی تکلیف دیگه از وجود وجدانی او که بالاتر نمیره که. روی این حساب استصحاب اینجا فایده نداره، چون اون وقتی که تکلیف یقیناً وجود داشت، خود شارع که صاحب حکم هست، خود شارع گفته که نسبت به ترک اکثر شما مرخص هستید، در نسبت به ترک اکثر مرخصید، همین مقدار که عقل رو انجام بدید کافیه. وقتی وجود وجدانی تکلیف اختزایی نسبت به اون جزء زائد نداشته باشه، وجود استصحاب مفید فایده نیست. استصحاب در جای مفید فایده است که وجود وجدانی او اثر داشته باشه. وقتی وجود وجدانی اثر نداره، وجود تعبدی طبعا نمیتونه موضوع اثر باشه و مکلف را سوق بده به احتیاط و اتیان جزء مشکوک. خب همون جوابی که همون جوابی که به اشکال تقدم استصحاب بر براءت در دوران ام بین عقل و اکثر ارتباطی گفته میشه، همون جواب اینجا میاد. خب اینجا
قبل از این که مکلف نماز اول را بخونه علم اجمالی به این که یا یک نماز از من فوت شده یا دو نماز از من فوت شده، این علم اجمالی الان علم دارم که یه نماز فائتی بر عهده من هست، این علم علم وجدانیه، علم تعبدی هم نیست، وجدانم میدانم که یک بعد طبیعی صلات فائت بر عهده من هست. خب این جایی که هنوز نمازی نخوندم، آیا این علم مختزی تنجیز نسبت به دوتا نماز هست یا اینکه نه بیش از یک نماز اقتضای تنجیز رو نداره؟ خب وقتی که علم بله وقتی که وجود واقعی تکلیف و اشتغال ذمه به طبیعی صلات، وجود واقعی و وجدانی او اقتضای احتیاط و اقتضای تنجیز نسبت به جزء زائد بر متیقن را نداشته باشه، استصحاب هم نمیتونه کاری در اینجا بکنه، به الا لازم یا زیادت الفرع علی الاصل دیگه، بالاخره استصحاب جایی اثر داره که وجود وجدانیش بتونه اثر بکنه. خود مرحوم آخون که بعد بود استثاب فرموده لازمه جریان استثاب در قسم ثالث دیگه، طبیعی صلات می دانستیم طبیعی در عهده او بود، اشتغال ذمه من مشغول به طبیعی بود، نمی دونم طبیعی و انطباق طبیعی بر صلات صبح هم محرزه، طبیعی در عهده من بود، وجوب قضا تابع اینه که صلات فائت در عهده شخص باشه. خب اینجا طبیعی در عهده من بود ولی انطباق طبیعی بر صلات صبح محرزه، نمیدانیم علاوه بر این انطباق انطباق بر صلات ظهرین هم داره یا نداره دیگه، میشه خصوصیت قسم ثالث داره دیگه، که در قسم ثالث فرق قسم ثالث با قسم ثانی اینه که در قسم ثانی یه انطباق معلومی ما نداریم، همون وجود کلی که به نحو اجمال برای ما متیقن هست، همون یک وجود مردد بین دو نحوه، انطباق معلوم نداره، ولی در قسم ثالث اون وجود کلی یه انطباقش معلومه و انطباقات دیگرش محل شکه، مانعنفی میشه از قبل قسم ثالثی. این نقضی که مرحوم آخون در تعلیقه بر رسائل به استصحاب به مرحوم شیخ فرموده و فرموده لازمه جریان استصحاب در قسم ثالثی. نقض دیگه که بله در کلام مرحوم ناینی مطرح شده اینه که فرموده لازمه جریان استصحاب در قسم ثالث که مرحوم شیخ ملتزم به این شده اینه که اگر شخصی مثلا از خواب پا شده میداند که حدث نوم برای او محقق شده، احتمال میدهد که در کنار در حال نوم جنوب هم شده ولی احراز جنابت نکرده، احتمال جنابت را در حال نوم میده احراز نکرده، خب اینجا هم این شخص به وضوء تنها نمیتونه وارد نماز بشه. چرا؟ چون بعد از این که چون در اینجا انطباق حدث بر یک فرد که نوم باشه محرزه، انطباقش بر فرد دیگر که جنابت باشه محل شکه، اگه استصحاب قسم ثالث را کسی جاری بدونه اینجا هم بعد از اینکه وضو گرفت میگه قبل از وضو که من محدث بودم، نمیدانم حدث فقط در ضمن نام بود که ارتفع بالوضو، یا حدث علاوه بر اینکه در ضمن نام بود در ضمن جنابت هم محقق بود که هنوز باقی هست. این بله نقضی که به نقض دوم که در کلمات مرحوم ناینی مطرح شده، منتها این نقضی است که مرحوم ناینی از این تعبیر به توهم کرده، یعنی اشکالی که به بعدم از این اشکال جواب داده اینو به عنوان توهم مطرح کرده که قد یتوه هم رو به ما یتوه هم که بنابر جریان استصحاب در نحوه اول از قسم ثالث لابد من القول به عدم جواز دخول فی الصلات لمن احتمد الجنابت فی حال النوم بعد الوضوء فانه وان کان الحدث الاصغر الثابت بالنوم مرتفعا بالوضوء الا انه یحتمل مقارنته مع الحدث الاكبر الباقی بعد الوضوء. و طبعا طبق بیان شما مرحوم شیخ استصحاب باید بشه بقای کلی حدث و آثار بقای کلی حدث بار میشه، این اثر مشترک که عدم جواز دخول در صلات این آثار باید بار بشه. این نه، قول مرحوم نائینی از این جواب داده، فرموده که نه اینجا این اشکال به مرحوم شیخ وارد نمیشه، این نقد به مرحوم شیخ در این مثال وارد نمیشه. چرا؟ روی این نکته به این بیان که موضوع وجوب وضوء در ادله، موضوع وجوب وضوء در ادله خصوص محدث اصغر نیست، بلکه مستفاد از آیه شریفه در مورد وضوء به ملاحظه سعد و زید اینه که وضوء بر کسی واجب هست که محدث به حدث اصغر باشد و جنوب نباشد. موضوع مرکب است از جزء وجودی و جزء عدمی، هر کسی که محدث باشد و جنابت نداشته باشه این برای او وضوء مجوز دخول در صلات. اذا قمتم الى صلات فاغسلوا وجوهكم، آخرم فرموده که و ان کنتم جنبا فتطهروا. خب در اینجا به ملاحظه مجموع سرد و زل در وجوب وضوء از این استفاده میشه که تکلیف به وضوء مالک چیزی که جنوب نباشه، چون جنوب دیگه در برای جنوب غسل را به عنوان وظیفه معین کرده، تفصیل هم که قاطع شرکت هست، پس معلوم میشه که وضوء دیگه برای جنوب نیست. این کنتم جنوبن دیگه حالا این نه حالا بالاخره در مورد موردش این کنتم جنوبن دیگه، در مورد جنوب اینجوری هست دیگه، مورد نقض اینجا بود، حالا همین مثال جنابت بود دیگه، حالا حرف دیگه، حالا بالاخره در مورد نقض این اشکال وارد نمیشه، چون موضوع وجوب وضوء به ملاحظه سد و ذیل آیه میشه شخصی که محدث به حدث اصغر باشه و جنوب نباشه. خب اینجا دو جز داره، جز اول ما در همین مثال این شخصی که نام بله از خواب بیدار شد استیقظ من النوم، این میداند که نام نوم به موجب حدث اصغر سرورش از او محرز هست بالوجدان، نمیداند جنوب هست یا جنوب نیست، استصحاب میگه جنوب نیست، جنوب نشده. خب بعد از اینکه یک جز را بالوجدان جز آخر را بالعقل و بالاستصحاب به تعبد احراز کردیم، موضوع وجوب وضوء در حق او ثابت میشه، محقق میشه، وقتی که برای او وضوء واجب شد دیگه کل مشروط به طهاره با این قابل امتثاله. این که در این مثال این که مرحوم بدخل مرحوم نائینی فرموده که با اینکه مرحوم شیخ در استصحاب قسم ثالث در نحوه اول قائل به جریان استصحابه، در این حال در این مثال غسل را لازم ندانست، احتیاط را لازم ندانست، وجهش به این وجهش هم همینه که در اینجا با استفاده از دلیل اجتهادی موضوع وجوب وضوء درست میشه، که نه اگه غیر از این باشه، در غیر این مورد اگه این در غیر مورد جنابت اینا بخوایم این حرف رو بزنیم بله اون اشکال وارده. این برمیگرده به اینکه موضوع وجوب وضوء چی باشه دیگه، در از آیه فقط عدم الجنابت رو استفاده میکنیم، اما اینکه محدث به حدث اصغر باشه اونو که از آیه که نمیشه استفاده کرد، خصوص آیه خصوص جنابت رو بیان فرموده، غیر جنابت از احداث اکبر رو اونو در از آیه نمیشه استفاده. خب ایتا اینجا در قسم ثالث بله در جریان استصحاب در قسم ثالث اشکالی که وارد هست اشکال حلی بوده، اشکالی که به مرحوم شیخ در این تفصیل وارده اشکال حلیه، اما اشکال نقضی به یکی از این دو تقریب که یا تقریب مرحوم آخون یا تقریبی که در کلام مرحوم نائینی وارد شده اشکالات نقضی وارد نید. این مورد به عنوان امری بود که هیچ کس نمیتونه ملتزم بشه، در غیر این مورد ممکنه ملتزم بشن دیگه. لازمه جریان استصحاب در قسم ثالث ممکنه این باشه که در اون موارد حکم بیم بکنن، ولی بالاخره در این موردی که لا یزن و لا یحتمل التزام احد، اینجا را با استناد به آیه حل کرده. در این بحث استصحاب قسم ثالث یه نکته‌ای که از بحث که باقی مونده به این قسمت مربوط میشه که در موارد شک در تزکیه حیوان، در جایی را که ما مثلا جلدی را بله پیدا کردیم، نمیدونیم که حیوان صاحب جلد بله تزکیه شده یا تزکیه نشده، آیا بله این استصحاب عدم تزکیه‌ای که اینجا جاری میشه این از قبیل قسم ثالث هست یا نه؟ تطبیق استصحاب قسم ثالث بر استصحاب عدم تزکیه، وجه وارد شدن این بحث در قسم ثالث هم این بود که مشهور قائل به نجاست جلد مطروح هستند استنادن به استصحاب عدم تزکیه. مرحوم فاضل تونی اشکالی که در اینجا داره، حاصل این اشکال اینه که استصحاب عدم تزکیه‌ای که در اینجا شما جاری میکنید، این در حقیقت استصحاب حاصل اصل استصحابی که در اینجا جاری میشه از قبیل استصحاب قسم ثالثه و این در این موارد استصحاب جاری نمیشه. منتها ایراد فاضل تونی تفصیلش اینه که گفتن در این موارد شما که استصحاب عدم تزکیه میکنید، عدم تزکیه لازم اعم هست برای حیات حیوان و موت حدس امس، لازم اعم برای حیات حیوان و موت امس، یعنی در ضمن دو انتباه ممکنه محقق بشه، در حالی که حیوان هنوز زنده هست این مصداق عدم مزکا هست، وقتی که حیوان مرده ولی موتش به فری اودای نباشه به حتف انف باشه، این هم مصداق عدم تزکیه است. عدم تزکیه لازم اعم دو فرده به دو حصه است، ولی اونی که موضوع نجاست هست عدم تزکیه است که در ضمن موت حتف انف باشه، نه مطلق عدم تزکیه. خب وقتی که این طور بود، شما در اینجا بخواید بگید این حیوان در حال حیات که تزکیه نشده بود، اون عدم تزکیه متیقن، حالت سابقه متیقن، عدم تزکیه در حال حیاته، بخواید بگید که عدم در حال حیات که تزکیه نشده، شک داریم این عدم تزکیهش باقی هست یا نه. خب اینجا اگه استصحاب عدم تزکیه اثبات نمی کنه که این حیوان این حیوان نجس هست، موضوع نجاست رو اثبات نمی کنه. چرا؟ به جهت این که عدم تزکیه درسته که در حال حیات وجود داشت، ولی این یک انطباق از انطباقات کلی بود. اینجا اون انطباق از عدم تزکیه که در حال حیات وجود داشت او که رفته، احتمال میدید عدم تزکیه مقارنن از بین رفتن حیات در ضمن موت حذف عمد محقق شده باشه. خب اینجا خصوصیتی که این استصحاب داره، این استصحاب عدم تزکیه در این موارد اگه بخواد جاری بشه میشه از قبیل استصحاب کلی. عدم تزکیه دو حصه داره، انطباقش بر حصه اول متیقنه، انطباقش در حصه دوم مشکوکه که اگر در حصه دوم منطبق باشه ادامه پیدا میکنه عدم تزکیه. خب خصوصیات استصحاب قسم ثالث هست. این بله بله قسم دوم، بله از قبیل استصحاب قسم ثالث، ولی کلا دیگه بالاخره در قسم ثانی و اینها نمی گنجه یا در قسم اول نمی گنجه. الله 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 الله.